ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر پنج شنبه است، دوم آبان ماه سال 1398. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، یک مقام ارشد عربستان سعودی میگوید سیاست مماشات با ایران بیفایده است و تنها راه آوردن ایران به پای میز مذاکره اعمال فشار حداکثری است. این اظهارات عادل جبیر، وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی، روز پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه لیبراسیون چاپ فرانسه منتشر شد. پیشتر 29 مهر ماه وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی گفته بود دلایل متعددی وی را قانع کرده که ایران در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو دست داشته است. عادل جبیر در مصاحبه با روزنامه لیبراسیون همچنین اظهار داشت که جنگ قدرت در بندر عدن در جنوب یمن به پایان خود نزدیک می شود. او در این باره گفت مذاکره دولت یمن با جدایی طلبان به توافق نزدیک شده است. میشل اون، رئیس جمهوری لبنان، میگوید آماده گفتگوی سازنده با تظاهرکنندگان معترض به سیاست‌های دولت است. آقای اون که پس از گذشت 8 روز از آغاز اعتراض‌ها روز پنجشنبه در تلویزیون این کشور سخنرانی می‌کرد، تعهد کرد که مبارزه با فساد برای برگرداندن سرمایه‌های به غارت رفته مردم را دنبال کند.
كل يلي سرق المال العام لازم يتحسب، بس المهم
میشل اون در سخنان خود از تجدید نظر در ترکیب هیئت دولت هم سخن به میان آورد و در این حال از برنامه اقتصادی دولت سعد حریری حمایت کرد. این نخستین بار پس از آغاز اعتراض‌های خیابانی در پنجشنبه گذشته است که رئیس جمهوری لبنان در انظار عمومی ظاهر می شود. وزیر اقتصاد و دارایی ایران میگوید به دلیل عدم صدور روادید برای شرکت هیئت ایرانی در اجلاس سالانه گروه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از سفر به ایالات متحده آمریکا صرف نظر کرده است. به گزارش ایرنا، فرهاد دشبسند در نامه‌ای به رئیس گروه بانک جهانی نسبت به صادر نشدن روادید برای اعضای هیئت ایرانی از جمله جانشین هیئت و مشاورین هیئت اعتراض کرد. وزیر اقتصاد ایران این اقدام را ایجاد موانع بی اساس و اعمال محدودیت‌های غیرقانونی دولت آمریکا توصیف کرده است. در پی بالا گرفتن تنش میان آمریکا و ایران در یک سال گذشته، در اول مهر ماه سال جاری، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با فرمانی ورود مقام‌های ارشد حکومت ایران و وابستگان درجه‌ای که آنها را به آمریکا تعلیق و محدود کرد. الهام تختی، فعال و مدافع حقوق بشر زندانی در چین، جایزه سالانه دفاع از حقوق بشر پارلمان اروپا موسوم به جایزه ساخاروف را نصیب خود کرد. آقای تختی، استاد اقتصاد و مدافع حقوق مدنی و اجتماعی اقلیت مسلمان اویغور در چین است که از سال 93 هجری شمسی به حبس ابد محکوم شده و در زندان حکومت چین به سر می برد. پارلمان اروپا اعلام کرده است که الهام تختی را به دلیل پاسداری از گفتگو بین مردم چین و اقلیت مسلمان اویغور که در ایالت غربی ژینجیان زندگی می کنند شایسته این جایزه تشخیص داده است. کمیته مقابله با تبعیض نژادی وابسته به سازمان ملل متحد چین را متهم می کند که بیش از 1 میلیون نفر از کل جمعیت اقلیت اویغور را در اردوگاه‌های بازآموزی ژینجیان محصور کرده و بیش از 2 میلیون نفر دیگر را نیز مجبور به حضور در اردوگاه‌های بازآموزی نامحصور کرده است. و ده‌ها هزار تظاهرکننده معترض به سیاست‌های دولت شیلی بار دیگر به خیابان‌های سانتیاگو پایتخت آمدند و با ایجاد موانع خیابانی با پلیس ضد شورش درگیر شدند. تظاهرات در شیلی در حالی با شدت بیشتری ادامه دارد که سپاستین پینیرا، رئیس جمهوری، با پوزش از مردم به خاطر ریاضت‌های اقتصادی وعده اصلاحات در سیاست‌های دولت را داده است. روز چهارشنبه اتحادیه‌های کارگری هم به معترضان پیوستند و اعلام اعتصاب عمومی کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو به نقاط مختلف جهان برد با این خبرها و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اصلاح میکنم، شنونده مجله بعد از ظهر هستید و در این مجله نگاهی داریم به تغییر و تحولات در کابینه عربستان سعودی و اینکه آیا سیاست ریاض در قبال ایران تغییر میکند. گفته شده بود برای اولین بار از رادیو یک مسابقه فوتبال توسط یک زن گزارش خواهد شد. چرا صدای این زن به گوش شنوندگان نرسید؟ و در شبکه‌های اجتماعی از جمله موضوع محرومیت ایران از شرکت در رقابت‌های بین‌المللی جودو را مرور می‌کنیم. اگر تا 16:30 دقیقه همراه ما باشید، بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. شامگاه گذشته چهارشنبه شب بار دیگر تغییراتی در دولت عربستان سعودی گزارش شد. در یکی از مهمترین این تغییرات، کمتر از یک سال پس از انتصاب ابراهیم بن عبدالعزیز الاساف، فیصل بن فرهان جایگزین او شد. برای بررسی موضوع با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان گفتگو کردیم، در کشوری که فیصل بن فرهان تا پیش از انتصاب به سمت وزارت خارجه سفیر عربستان در برلین بود. این توضیح علی صدرزاده درباره فیصل بن فرهان آل سعود است.
ما داریم درباره شخصی صحبت می‌کنیم که اصلا در آلمان به دنیا آمده، اینجا به مدرسه رفته، پدرش خودش دیپلمات بوده و در حدود 15 سال در بزرگترین سازمان دفاعی و تسلیحات عربستان مشغول بوده، بعدها رفته مستشار عربستان سعودی در سفارت عربستان سعودی در واشنگتن شده، بعد این دوران مشاورتش در اونجا مصادف شد با مسئله قتل خاشقجی، به خاطر همین تنش آمد به وجود آمد بین آلمان و عربستان سعودی بر سر مسئله این قتل. آقای بن فرهان آمد به آلمان و روابط آلمان و عربستان رو ترمیم بخشید. بعضی ها میگن که حتی زبان اولیش بیشتر آلمانی تا عربی. الان هم به عنوان فردی که به اصطلاح مجرب بوده در امور دیپلماتیک رفته به وزارت خارجه عربستان سعودی و بعضی ها فکر میکنن که احتمال داره که به اصطلاح تقویتی باشه در وضعیت دیپلماتیک عربستان سعودی. این که چنین خواهد شده نباید منتظر آینده بود.
آقای صدرزاده، درباره عربستانی صحبت میکنیم که تا همین چند وقت پیش، حدود در نزدیک به یک سال پیش، عادل الجبر وزیر خارجش بوده، همکنون وزیر مشاور هست در امور خارجه و به نوعی صدای بلندتری که در عرصه دیپلماسی عربستان شنیده میشه آقای جبیر هست. حال چه وضعیتی رو به نظر شما ایجاد میکنه این که حال یک وزیر خارجه انتخاب میشه با این سابقه کاری که شما ترسیم کردین؟
واقعیت این که یه تغییراتی انجام خواهد شد. البته آقای الاساف هم که به کنار رفته آدم کم تجربه‌ای نبود.
بله.
20 سال وزیر دارایی عربستان سعودی بود و آقای الاساف کسی بود که جزء اون شاهزاده هایی بود که اگر یاد داشته باشید بعد از روی کار آمدن آقای محمد بن سلمان به اون هتل معروف
کالت،
بله بله، به اونجا رفت و مدتی اونجا زندانی بود و اون اول کسی بود اصولا آزاد شد و این پست وزارت امور خارجه رو بشدن. ولی حرف شما کاملا درسته، مسئله دیپلماتیک اصولی عربستان سعودی، یعنی بیان اظهارات دیپلماتیک در سطح بین‌المللی و غیره، علارغم وجود آقای الاساف تا به حال با آقای دوحتی آقای جبیر بوده و آقای جبیر در حقیقت مثل اینکه مشکلات و بار اداری یک وزارتخونه رو گسور به عهده کسی دیگری و خودش پرداخته بوده به اصطلاح به مسائل مهم دیپلماتیک و الان هم هنوز چنین است. اگر در آینده تغییر بکنه باید ببینیم که، چون به هر حال مسئله آقای فیصل بن فرهان یه مقدار وزنش قوی تره، این که حالا اینجوری خواهد موند، یعنی آقای عبدالله و آقای جبیر این وضعیت رو در آینده خواهد داشت، نباید منتظر آینده بود.
آقای صدرزاده، مطمئنم برای شنونده های ما مهمترین مسئله رویکرد ریاض به موضوع ایران خواهد بود و از جمله موضوعات بسیار مهم برای دستگاه سیاسی عربستان سعودی هم هست. امروز آقای الجبیر گفته اونهایی که در ایران حرف از مذاکره میزنن قدرتی ندارن و اونایی که قدرت دارن به گفته او مثل سپاه پاسداران خواستار مذاکره نیستن. فکر میکنید که این تغییر و تحولات چه رویکردی در قبال ایران ایجاد بکنه در از سوی ریاض؟
پس از اعلام به قدرت رسیدن آقای فیصل بن فرحان، بلافاصله خبرگزاری فارس اعلام کرد که این آقا، یعنی آقای فیصل بن فرحان، ضدیت با ایران داره و اشاره کرد به این که اون موقعی که حمله شد به آرامکو اولین کسی بود که اعلام کرد که بایستی که به اصطلاح پاسخ قاطع به ایران داد. بنابراین موضع ایران در مورد ایشون مثل این که یک موضع سختی هست و من تا اونجا که مصاحبه آقای فیصل بن فرحان رو در وسایل ارتباط جمعی آلمان دنبال کردم، واقعیت این است که موضع خیلی 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 محکمی نسبت به ایران داره. این که حالا تغییر خواهد کرد یا نه نمیدونیم. آقای جوبه در مصاحبه‌ای که با لیبراسیون کرده باز هم بر این فشار بیشتر بر ایران تکیه کرده.
عجبی علی صدرزاده رو میشنیدید. اما عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، برای بررسی وضعیت برجام و همچنین آخرین تحولات منطقه به مسکو سفر کرده. آنا رایسکایا نگاهی دارد به این سفر.
دیدار روز پنجشنبه دیپلمات های روسیه و ایران در مسکو در شرایطی برگزار می شود که به گفته سخنگوی کرملین، تلاش های کشورهای اروپایی برای حفظ برجام در پی خروج آمریکا از این توافق نتیجه نداشته. تازه ترین تحولات برجام، محور اصلی مذاکرات عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، با سرگی ریابکوف، همتای روسش اعلام شده. مسئولین ایرانی به تازگی اعلام کردند ایران تا زمانی که منافع اقتصادیش برآورده نشود مصمم است به کاهش تعهدات برجامی خود ادامه دهد. ایران یک سال پس از خروج آمریکا از برجام و پایان مهلتی که برای امضا کنندگان اروپایی این توافق برای جبران تحریم‌های آمریکا تعیین کرده بود، در سه مرحله از تعهدات برجامی خود کاسته و اخیراً اعلام کرد گام چهارم طراحی شده. روسیه همواره گفته که موضع ایران را درک میکند، اما خواستار آن است تا این کشور از برداشتن گامهای دیگری که وضعیت را پیچیده تر میکند بپرهیزد. ویچسلاف ماتوزف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید شرایط کنونی به نفع روسیه است.
روسیه اگر هیچ کاری انجام ندهد برنده است، زیرا حفظ وضعیت کنونی پیرامون برجام ایران را تضعیف و به روسیه وابسته تر می کند. مسکو حفظ برجام را بر عهده اروپا نهاده، هم به آن دلیل که خود قادر نیست پاسخگوی نیازهای اقتصادی ایران باشد و هم به آن دلیل که همکاری اقتصادی با ایران احتمالاً تشدید تحریم‌ها علیه روسیه را به دنبال خواهد داشت. با توجه به حجم ناچیز مبادلات تجاری دو جانبه، تهران نیز چشم داشته چندانی از مسکو ندارد و صرفاً در پی حمایت‌های سیاسی است. حمایت‌های سیاسی برای مسکو هزینه ندارد. به علاوه روسیه از انتقاد از آمریکا که سیاستش در قبال ایران در سطح بین‌المللی طرفداران زیادی ندارد، کسب امتیاز می‌کند. تنها دغدغه مسکو جلوگیری از تخریب وضعیت است. درگیری نظامی با ایران بسیار بعید به نظر می‌رسد. از این رو تلاش‌های عمده مسکو بر آن متمرکز است تا مانع فروپاشی برجام شود. از دیدارهای مسئولین روس و ایرانی نباید انتظار پیشرفت و تحولات چشمگیر داشته باشیم، زیرا دیپلمات‌های روس صرفاً در پی آن هستند تا به همتایان ایرانی خود بقبولانند ایران از باجگیری پیرامون برجام متضرر می‌شود و احتمالاً حمایت‌های همپیمان موقتش را نیز از دست می‌دهد.
آمریکا پس از خروج از برجام در بهار سال پیش تحریم‌ها علیه ایران را احیا و مدام تشدید کرده و میگوید با سیاست فشار حداکثری در صدد است ایران را به مذاکره درباره توافق جدیدی که شامل برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ای این کشور باشد وادارد. ایران لغو تحریم‌ها را پیش شرط مذاکرات جدید اعلام کرده. از سوی دیگر روسیه مذاکره برای رفع نگرانی‌ها در رابطه با برنامه موشکی و منطقه‌ای ایران را امکان پذیر دانست، اما تنها به شرط حفظ چارچوب 5+1 و احیای کامل تعهدات طرف‌های برجام. چهارشنبه سرگی ورشینین، معاون وزیر خارجه روسیه، بر این موضع تاکید کرد و به خبرنگاران گفت از بین رفتن برجام پیامدهای خطرناکی به دنبال خواهد داشت.
وضعیت بسیار پیچیده است. آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند و می‌خواهند ایران را مسئول جلوه دهند. ما تأکید می‌کنیم ایران مستحق پیشبرد برنامه صلح‌آمیز اتمی تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و تعهدات خود را نقض نکرده. خواهان حفظ برجام هستیم. از ابتکارهای کشورهای دیگر از جمله فرانسه برای حفظ این توافق حمایت می‌کنیم و نمی‌توانیم با کسانی که اتهامات بی اساس علیه ایران مطرح می‌کنند همسو شویم.
به گزارش خبرگزاری تاس، سرگی رابکوف و عباس عراقچی معاونان وزیران خارجه روسیه و ایران درباره آخرین تحولات منطقه به ویژه وضعیت در شمال سوریه نیز تبادل نظر خواهند کرد. سرگی رابکوف چهارشنبه تأکید کرد همکاری روسیه، ایران و ترکیه در اجرای توافق‌های روان‌داستانه برای بازگشت صلح به سوریه ادامه خواهد داشت. انتظار می‌رود وزیران خارجه سه کشور یکشنبه در آستانه نخستین نشست کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو با هم دیدار و گفتگو کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
16:15 در ایران هست. همراه ما اگر باشید در 15 دقیقه پیش رو از جمله سری به وین خواهیم زد و از جشنواره جهانی ویناله خواهید شنید، اما پیش از اون بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن.
امروز آقای حسن روحانی رئیس جمهور محبوب رهبر در هیئت جلسه دولت گفت در کشور ما هر کس دروغ بگوید سقوط میکند، چون جامعه ما اسلامی است. در تعجب ماندم که چرا 40 سال اینها دروغ میگن، همشون از ریز و درشت سقوط نمیکنند.
آقای روحانی، این همه آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه به شما توهین کردن، شما سکوت کردین و همیشه شما دیکتاتورها در مقابل همدیگه همیشه سکوت میکنن، چون که به هم احتیاج دارن. برای سرکوب مردم شما به ترکیه احتیاج دارین و هیچ پیامی، هیچ پیغامی، هیچ جوابی برای این حرفایی که آقای اردوغان زده شما نخواهید زد. دیکتاتورها همیشه دستشون گردن همه، متاسفانه.
پیام داشتم برای آقای خامنه ای که میگه ما پیشرفت کردیم. یک ماه از سال تحصیلی میگذره و هنوز بعضی از مدرسه های این کشور کتاب ندارن. واقعا کجای دنیا اینجوری است؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جشنواره جهانی ویناله با انتخاب 300 فیلم 57th دوره از فعالیت سالانه خود را از امروز در شهر وین پایتخت اتریش آغاز کرده که در این باره بیشتر از شهرام میریان بشنوید.
جشنواره جهانی فیلم در وین موسوم به ویناله از پنجشنبه این هفته تا 15 آبان ماه جاری درهای خود را به روی دوستداران سینما باز کرده. این فستیوال اگرچه به عنوان مهمترین جشنواره غیر رقابتی اروپا شناخته شده، ولی با این حال همه ساله جوایز قابل توجهی هم از سوی انجمن جهانی منتقدان فیلم به بهترین فیلم‌های داستانی، مستند، کوتاه و تجربی اهدا می‌کند. سوای این، در پایان هر دوره جشنواره ویناله جوایزی نیز از طرف خوانندگان روزنامه معروف اتریش در استاندارد به فیلم‌های برگزیده اهدا می‌کند. هدف اصلی فستیوال وین نمایش فیلم‌های تازه از چهار گوشه دنیا و نیز آثاری که برای نخستین بار در اتریش اکران شده. جشنواره ویناله که امسال 57 ساله شده، کمی بیش از 300 فیلم برای نمایش برگزیده که برخلاف سالهای پیش فیلمی از بدنه سینمای ایران انتخاب نشده و تنها یک فیلم بلند داستانی از سینماگران ایرانی ساکن خارج اکران می شود. کارگردان این فیلم سینمایی بانی خوشنودی نام دارد که 42 سال پیش در تهران به دنیا آمده، در آمریکا بزرگ شده و در حال حاضر ساکن فرانسه است. خانم خوشنودی تا کنون 8 فیلم کوتاه و بلند ساخته که تازه ترین آن به نام کرم شبتاب به فستیوال وین راه یافته. این فیلم از رامین پناهجوی همجنسگرای ایرانی میگوید که از ترکیه به جای اروپا سر از مکزیک درآورده. او که دوستش نیز در ترکیه سرگردان است تلاش میکند از مکزیک راهی ترکیه شود. برای مخارج بالایی که قاچاقچیان انسان از او طلب میکنند رامین را وادار کرده در همان بندر دورافتاده مکزیک ماندگار شود.
الو حسام.
سلام.
دارم سعی میکنم برگردم ترکیه.
چیکار شدی؟
علاوه بر فیلم 85 دقیقه‌ای کرم شبتاب، بانی خوشنودی 7 فیلم دیگر نیز در کارنامه دارد که یکی از آنها اکثریتی خاموش سخن میگویند نام دارد. جشنواره ویناله از روز پنجشنبه این هفته با نمایش یک فیلم فرانسوی با نام تصویر تک چهره زنی جوان در شعله های آتش 57مین دور از فعالیت سالانه خود را آغاز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
16:21 است، همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. پیش از اینکه همراه بشیم با همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، یک موضوعی رو بپردازیم بهش که روز گذشته فضای شبکه‌های اجتماعی فارسی مملو از ابراز خوشنودی درباره اون بود. گزارش یک مسابقه فوتبال توسط گزارشگر زن و تحلیل فنی اون با زنان کارشناس فوتبال برای اولین بار از رادیو ورزش. اما 24 ساعت بعد امروز صحبت از اینه که چرا این اتفاق نیفتاد؟ چه شد که به جای گزارش بازی آژاکس و چلسی این زنان رادیو درباره همه چیز به غیر از اون مسابقه صحبت کردند؟ پاسخ پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در اتریش به این سوال.
اون چی که اتفاق افتاده این بوده که حدود 3 ساعت قبل از بازی با خانم سحر مستدام گویا تهیه کننده این برنامه تماس گرفته میشه و بهشون میگن که نامه‌ای از دفتر ریاست سازمان صدا و سیما رسیده و تأکید شده که خانم نجمه جعفری که قرار بودش گزارش این بازی رو بر عهده داشته باشن حق گزارش کردن این مسابقه رو ندارن و یک گزارشگر آقا جانشین بشه. تمام تلاش هایی که به هر حال توی روزهای گذشته شده بود برای گزارش خانم جعفری در حقیقت این لحظه به باد میره و نتیجه تلاش های 2 ساعته تهیه کننده و مدیریت رادیو ورزش به اینجا میرسه که خانم جعفری حضور داشته باشن، خانم نیلوفر اردلان هم در استودیو باشن و 90 دقیقه در مورد مسائل مختلف ورزش بانوان و حالا اصلا مسابقات فوتبال صحبت بکنن دیگه قهرمان.
در برنامه‌ای که پخش شد شب گذشته به جای بازی فوتبالی که باید گزارش می‌شد، صحبت‌های مثلا از ورزش زنان هم می‌شد. اما مگه نمی‌دونستند؟ مگه مجوز نداشتن برای اینکه این گزارشگری زن اتفاق بیفته شب گذشته؟
ببین، اون چیزی که تا این لحظه شنیده میشه اینه که موافقت تلویحی و شفاهی مدیریت سازمان رو داشتن، اما در آخرین لحظات اون چیزی که به صورت غیر مستقیم به تهیه کننده و مدیریت رادیو ورزش گفته شده اینه که مقامات بالادست و همینطور بعضی از مراجع گویا مخالفت کردن با گزارش این بازی. نکته جالبی که اتفاق افتاده این بوده که یک کاغذ به خانم جعفری دادن، گزارشگر این مسابقه، کسی که قبول گزارشگر این مسابقه باشه، و روش نوشته بودن که اعلام بکن امواج و تصاویر بازی رو نداریم، در حالی که در همون لحظاتی که خانم نجمه جعفری مجبور بود چنین چیزی رو ادعا بکنه شبکه اینترنتی آنتن وابسته به سایت ورزش 3 داشت بازی چلسی و آژاکس رو به صورت زنده تصویری پخش میکرد.
آقای یونسی پور، فارغ از این اتفاقی که نیفتاد، اما سوالم فراتر از اینه. آیا ما میدونیم که کلن سطح گزارشگری زنان در این حوزه چگونه است و آیا این استعدادها وجود داره و میتونن که کار رو پیش ببرن و ازش استفاده نمیشه؟
بذاریم اینجوری به این سوال جواب بدم که شخصا تصور میکنم گزارشگرهای خانوم کنونیه صدا و سیما قطعاً از گزارشگرهای آقای کنونی صدا و سیما ضعیف‌تر نیستند. این به صورت قطعی بنده یعنی در موردش ایمان دارم، به خاطر اینکه عجیب و غریب ترین کسانی که ممکن بوده از نگهبانی یکی از نمایندگی‌های صدا و سیما در یکی از شهرستان‌ها، حالا به خاطر اینکه اسم ببرم یعنی بگم کدوم شهرستان، مشخص میشه چه کسی مد نظر هست، به عنوان گزارشگر انتخاب شده، یا بعد از بایکوت شدن آقای فردوسی پور، کوچه مزدک میرزایی و الازالک، کسانی الان دارن گزارش میکنن که عجیب و غریبه. اتفاقا حالا با توجه به حداقل تجربه‌ای که خودم زمانی در رادیو تهران، رادیو جوان و رادیو ورزش داشتم، میدونم که خانوم هایی که اونجا مشغول به کار بودن لااقل از بسیاری از آقایون اطلاعاتشون و شیوه بیانشون بهتر و کاملتر است.
ارزیابی پیام یونسیپور رو میشنیدید. همچنان همراه مجله بعد از ظهر ما هستید. در دقایق باقی مانده از این مجله میریم سراغ شبکه‌های اجتماعی با همکارم مانیا منصور. مانیا، صحبت بود در این یکی دو روز یک موضوع ورزشی دیگر مرتبط با ورزش، موضوع محرومیت ایران از شرکت در رقابت‌های بین‌المللی، که محرومیتی که فدراسیون جودو تاییدش کرد. چی میگن کار برای شبکه‌های اجتماعی؟
بله، با این حال که دو سه روز از اعلام این محرومیت میگذره، اما همچنان این مسئله خبرساز هست و خیلی داغ هست در شبکه‌های اجتماعی. از جمله رضا نوشته: آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودو ایران گفته تحریم جودو رو به فرصت تبدیل میکنم، یعنی خودش با خودش میخواد مسابقات جهانی و المپیک برگزار کنه. حامد به تنه نوشته: اصلا خودمون جام جهانی رو برگزار میکنیم، جوانای ما تونستن موشک بسازن، هواپیما بسازن، تو نانو اول دنیا هستیم، تو تمام علم ها سرامت هستیم، اسم آیس کریم هم از کریم باستانی که ایرانی هست گرفته شده، جام جهانی جودو رو هم خودمون برگزار میکنیم، هیچکی هم راه نمیدیم. محمد معتقد فقط جدا نیست، کل رشته های ورزشی درگیر این سیاست کثیف باید برای همه این ورزش ها این قضیه تحریم اجرا بشه. سنا توییت کرده: من اگر جودوکار بودم میرفتم و پناهنده فلسطین میشدم، اون وقت با پرچم فلسطین اسرائیل رو روی تشک به خاک میمالوندم، نه اینکه میدون رو به هیچ دستاوردی به حریف واگذار کنم. بابک هم خطاب به رئیس فدراسیون جودو ایران نوشته: اون کسی که نباید راحت سر به بالین بگذاره تو و امثال تو با افکار منحط و احمقانه بود که باعث شد سیاست جمهوری اسلامی ورزش رو هم به لجن بکشه.
اگه فرصت داریم یکی دو دقیقه همچنان این یه موضوع داغ دیگه در شبکه‌های اجتماعی رو ورق بزنیم.
بله، روزنامه خراسان 30 مهر ماه خبر داده بود که بر اساس ابلاغیه نهادهای مهم کشوری، توصیه‌هایی مثل تفکیک اتاق کار مردان و زنان در ادارات و استفاده نکردن از منشی خانم برای آقایان و بالعکس باید کاملا رعایت بشه و برای تحقق این دستورات بازرسی‌هایی هم شروع شد. البته روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده این موضوع رو تکذیب کرده. به هر حال باساب‌هایی داشته این قضیه در شبکه‌های اجتماعی. نمونه‌های براتون می‌خونم. کاربری به نام آرشا نوشته: برداشت من از طرح ممنوعیت استخدام منشی زن برای مسئولین اینه که یک، ریشه یابی و حل مشکلات و مزلات در جمهوری اسلامی اینطوری است. دو، اعتراف ضمنی به اینکه مسئولین جمهوری اسلامی به طور اتوماتیک زمینه فساد اخلاقی دارند. و سه، وزارت اطلاعات روش دیگه‌ای برای آتوگیری برگزیند، روش پر از سو گندش در اومده. اینجوری که معتقد آرشا، سامان هم توییت کرده: احتمالاً مدیران و سران جمهوری اسلامی به قدری برای گزک گرفتن از همدیگر تحت عنوان منشی پرستو برای هم فرستادن که گند کار در اومده، ناچارن موقتاً فتیله رو کشیدن پایین. فربود به تنه نوشته: منشی زن برای مدیران دولتی رسما ممنوع شد، این چه وضعشه؟ نمیذارن اختلاس کنن، نه به بچه‌هاشون پست میدن، نه منشی زن داشته باشن، یا بگید اینا اومدن به مردم خدمت کنن. یک کاربری هم البته دفاع کرده، گفته هنوز جامعه ما به زنها به چشم انسان نمینگرد، به خصوص در دفاتر خصوصی که منشی دارن از منشی ها سوء استفاده میشه، حتی در اماکن دولتی و ادارات دولتی، و این مسئله هنوز انقدر تابو هست که خیلی از دختران از ترس آبرو از شکایت صرف نظر میکنن. و در پایان هم توییتی میخونم از آریو که نوشته: منشی زن هم ممنوع شد برای کارفرماهای مرد، عجب، حداقل از این به بعد هر کسی بخواد برای کار منشیگری بره خیالش از بابت پیشنهادهای بی‌شرمانه احتمالی راحته.
سپاسگزارم از مانیا منصور که ما رو در جریان این سوژه های داغ در شبکه های اجتماعی قرار داد و سپاسگزارم از شمایی که همراه ما بودید در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اگر موفق نشدید که از ابتدای این مجله همراه ما باشید، حتما یادتون باشه که میتونید به وبسایت ما سر بزنید، آدرسش هست radiofarda.com، در اونجا در بخش بشنوید میتونید همه برنامه های رادیویی ما رو گوش کنید. همراه ما بمانید.